فصل ششم قسمت اول. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر. یکی از مباحثی که از قدیم در میان متکلمان ما مطرح بوده و امروزه هم با تغییراتی و با یک نگاه‌های جدیدی مطرح است، بحث نیاز به دین و همچنین بحث کارکردهای دین هست. در گذشته متکلمان ما در بحث ضرورت نبوت بعد از اینکه برای اثبات می‌کردن وجود خدا رو، این مطلب رو مطرح می‌کردن که چه نیازی هست به دین و دین وحیانی، و این دو واقعا ملازمه هم نیستن. یعنی اینجوری نیست که هر کسی معتقد به وجود خدا بود معتقد به دین هم باشه. هم در میان در جهان اسلام کسانی هستند که چنین اعتقادی رو به اینها نسبت دادن که در این حالی که وجود خدا رو میپذیرفتن ولی معتقد بودن که ما نیازی به وحی نداریم. در جهان غرب هم مکتبی میانه به نام دئیس بیانگر همین مطلب هست. یعنی معتقدان به این مکتب و پیروان این مکتب میگفتن که ما نیازی به وحی نداریم، هرچند اعتقاد به خدا داریم، اعتقاد به معاد داریم، حتی اعتقاد به این که ما حساب و کتاب، همه اینها رو قبول داشتن ولی گفتن نیاز به دین وحیانی نیست. در جهان اسلام هم به کسانی چنین دیدگاهی نسبت داده شده. خب بالاخره در کتابای بعضی از کتابای کلامی می اومدن این بحث رو مطرح می‌کردن که ما به چه دلیل نیاز به وحی و نبوت داریم، ضرورت البعث یا ضرورت النبوه. و به دنبال این بحث بعضی از متکلمان نکته سنج این مطلب را هم اضافه می‌کردن که علاوه بر اون دلیل اصلی که باعث نیازمندی ما به دین و وحی هست، دین هم که اینجا میگیم منظور ما دین وحیانی است، علاوه بر این چه فوایدی به صدیان نبوت برای بشر داشته. یعنی به دنبال بحث ضرورت و نبوت بحث فواید البعث رو هم می آوردن. مثلا در کتاب تجرید الاعتقاد مرحوم خواجه نصیر طوسی همین کار کرده، ابتدا ضرورت بعثت رو مطرح کرده و بعد بعضی از فایده های نبوت، یعنی اون به تعبیری اصلی ترین نیاز رو که ما رو در واقع نیازمند دین میکنه رو تحت عنوان ضرورت البعث مطرح میکردن و اون نیازهای فرعی. فرض بکنید یکی از فایده هایی که دین میتونه برای انسان داشته باشه در بحث رابطه دین و اخلاق هست، پشتیبانی میکنه از فضایل اخلاقی. این رو به عنوان فواید البعث هم میآوردن. یعنی دین علاوه بر اون کارکرد اصلی که داره، این کارکرد فرعی رو هم میتونه داشته باشه. امروز یک بحث جدیدی که در کتاب‌های فلسفه دین و کلام جدید و همچنین در کتاب‌های جامعه شناسی دین و روان شناسی دین مطرح میشه، بحث کارکردهای دین هست. تقریبا همون چیزی که قدمای ما تحت عنوان فواید البعث مطرح میکردن اینجا بازش میکنن، البته با ابعاد گسترده‌تری تحت عنوان کارکردهای دین، منتها باز با یک تفاوت. تفاوتش اینه که متکلمان ما توجه داشتن به اون اصلی ترین نیاز و اصلی ترین کارکرد دین که در ضرورت البعث مطرح میشد، اما در نگاه های جدیدی که با نگاه کارکرد گرایانه به دین نگاه میکنن از این نکته غفلت شده و اصلا اون رو کلن کنار میگذارن. میگن ما فعلا کاری به این که الان دین حتی حقانیت هم داره، آیا واقعیتی هم داره، از این هم حتی صرف نظر میکنن. اصل حتی وجود خدا را، آیا خدایی هست یا نه، میگن کاری به این نداریم. یا از باب این که یعنی یکی از دلایلش میتونه این باشه که میگن ما راهی فعلا برای شناخت خدا نداریم، یا ما به نتیجه نرسیدیم، یا حتی ممکنه طرف ملحد باشه بگه که من به این نتیجه رسیدم که خدایی وجود نداره. در این حال میاد بحث کارکردگرایانه رو مطرح میکنه و روی کرده کارکردگرایانه در پیش میگیره. یعنی صرف نظر از اینکه اصلا خدایی باشه یا نه، معادی باشه یا نه، این چیزایی که در کلمات پیام‌آوران و پیامبران وجود داره، آیا واقعیت خارجی هم داشته باشه یا نه، صرف نظر از همه اینها باید ببینیم. با یک بررسی جامعه شناسانه و روان شناسانه میخوام بگن که ببینیم که آیا واقعا دین در جامعه یا در روان و فرد انسان کارکردی هم داره یا نه. پس این ببینید، من یه بار دیگه حرف خودم رو خلاصه میکنم که اصل این بحث نگاه کارکردگرایانه به یک معنا، یعنی یا بیان کارکردهای دین در بیان بزرگان و متکلمان سابق ما هم وجود داشته، منتها نوع در واقع نگاه فرق میکنه. در گذشته توجه به این بود که اصلی ترین کار کرده دین، همون چیزی که حالا تحت عنوان ضرورت البعثه یا ضرورت النبوه مطرح میشه، به دنبالش یک فواید و کارکردهای فرعی رو مطرح میکردن، نه اینکه از اون بحث حقانیت دین صرف نظر بکنن. اما نگاه جدیدی که هست اینه که از حقانیت دین صرف نظر میکنن و با یک نگاه کاملا کارکردگرایانه به دین نگاه میکنن. ما در اینجا در واقع میخوایم هر دو نگاه رو تلفیق بکنیم، یعنی هم از سخنان جامعه شناسان دین، روانشناسان دین و فیلسوفان دین که بعضی از کارکردهای دین رو بیان کردن استفاده میکنیم، و هم در عین حال به اون کارکرد اصلی توجه داریم که حالا در ادامه خواهیم گفت که اون کارکرد اصلی چی هست. حالا این بحث رو میشه تحت عنوان مثلا نیاز به دین مطرح کرد، یا بگیم کارکردهای دین. به نظر ما تفاوتی ایجاد نمیشه. اگه گفتیم نیاز به دین، باز نیاز رو تقسیم میکنیم که اصلی ترین نیاز ما به دین چیه و اون نیازهای فرعی ما به دین در چه ساحت هایی هست. و اگر گفتیم کارکردهای دین، باز هم به همین صورت اون کارکرد اصلی دین چیه و کارکردهای فرعی دین چی هست. در همین جا و مرتبط با همین بحث، گاهی پرسش های جدیدی هم امروزه مطرح میشه که با اون پرسش های سنتی ما متفاوت هست. مثلا در همین بحث نیاز به دین و اینکه انسان در چه ساحت‌هایی به دین نیازمنده، طبیعتاً پرسش‌های ما تاکنون به همین صورت بوده که ما در چه ابعادی به دین نیاز داریم، فقط مثلا برای نشان دادن راه سعادت یا برای زندگی روزمره و عادی خودمون هم به دین نیازمندیم، آیا مثلا در بحث سیاست و حکومتداری هم به دین نیاز داریم یا نه. یعنی همش از این باب بوده که ما چه نیازی به دین داریم، دین چه نیازهایی رو از ما برآورده می‌کنه. امروز بعضیا سوال رو به نحو دیگه‌ای مطرح میکنن، میگن به جای اینکه بپرسیم که دین اومده چه نیازی رو از ما برطرف بکنه، به این صورت سوال رو مطرح بکنیم که ما چه انتظاری از دین داریم و بر اساس همین بیاییم دین رو محدود بکنیم، محدودش رو مشخص بکنیم. یعنی سوال نکن که آیا دین برای حرفی در باب سیاست برای گفتن داره یا نه. از نظر اینها این سوال سوال درستی نیست. باید سوال رو به نحو دیگه‌ای مطرح کرد، به این صورت مطرح کرد که آیا ما انتظار سیاست و حکومتداری رو از دین داریم یا نه. اگر چنین انتظاری نداریم، پس دین نباید در این محدوده دخالت بکنه، به نحوی که گویا انتظارات ماست، گویا که نه حتما، از نظر اینها انتظارات ماست که تعیین میکنه قلمرو دین رو. خب این هم یک بحث جدیدی هست که در این بحث نیاز به دین لااقل به صورت مختصرش باید بهش پرداخت. باز نکته دیگه که میشه به عنوان مقدمه بهش اشاره کرد و بعد هم دوباره بهش برخواهیم گشت، اینه که این که ما چه نیازی به دین داریم یا در چه ابعادی نیاز به دین داریم، اصل این پرسش پرسشی نیست که درون دینی باشه، باید از برون دین مشخص کرد. چون ما هنوز که به دین خاصی نگرویده ایم، نمیشه بگیم که از خود دین بپرسیم ما آیا نیاز به تو داریم یا نه. خب مشخص است که در واقع اون آورندگان دین ادعاشون اینه که شما نیاز دارید. ما این نیاز رو در واقع باید با یک دلیل برون دینی اثبات بکنیم. یعنی کسی که مثلا مسلمان نیست، بهش بگیم بیا مسلمان شو، میگه من به چه دلیل اصلا باید دیندار باشم؟ بهش بگیم چون قرآن کریم فرموده. خب میگه که من که قرآن رو قبول ندارم، بخوام بگم که چون قرآن فرموده بیام معتقد به دین اسلام بشم. پس باید با یک دلیل عقلی و برون دینی براش اثبات کرد که تو به این دلیل و به این دلیل باید به سراغ دین وحیانی بری. همینجا البته یک نکته‌ای که گاهی ازش غفلت میشه رو من تذکر میدم و بعداً هم انشاءالله باز این بحث رو با تفصیل بیشتری عرض خواهیم کرد. درسته که اصل نیاز به دین یک مسئله برون دینی هست و از خود دین نمیشه این رو پرسید، اما ابعاد مختلف نیازمندی رو بعد از اینکه ما اون پرسش اصلی رو به صورت بروندینی بهش پاسخ دادیم و معتقد شدیم به یک دینی خاص، از این به بعد میشه به صورت دروندینی هم ابعاد نیازمندی ما به دین مشخص بشه. این نکته یه که گاهی خلط میشه و اینجا مغالطه‌ای صورت میگیره. یعنی کسانی با این در واقع مقدمه چینی که نیازمندی به دین رو نمیشه از خود دین پرسید، بناش در واقع از این چنین نتیجه میگیرن که پس ما کل ابعاد نیازمندی به دین رو باید در خارج از دین مشخص بکنیم. این حرف حرف درستی نیست. بله ما در ابتدای راه عرض کردیم برای اینکه به دین خاصی رو بیاریم باید به صورت بروندینی مطلب برای ما اثبات بشه، اما بعد از اینکه پذیرفتیم که ما نیازمند به دین هستیم و بر اساس شواهد و دلایل پذیرفتیم که این دین خاص هست که اون نیازهای اصلی ما رو برآورده میکنه، خب حالا بعد از اینکه مراجعه کردیم به اون دین خاص، اگر در آموزه های این دین دیدیم که چنین چیزی بود که مثلا شما در سیاست هم باید از معیارهای دینی استفاده بکنید، در این وادی هم شما نیازمند به دین هستید، اینجا ما کاملا در واقع محق هستیم و یعنی نه تنها محق هستیم که باید و چنین وظیفه داریم که به این فرامین دینی گردن بنهیم و بپذیریم. اگه بخوایم یه تشبیه همینجا به کار ببریم، فرض بکنید کسی که به یک پزشک مراجعه میکنه، درسته ابتدا ممکنه قبل از اینکه به پزشک مراجعه بکنه نتونه در چه ابعادی نیازمنده به این پزشکه، فکر میکنه مثلا این درد خاصی که خودش الان احساس کرده فقط برای همین قسمت هست، فرض بکنید دندانش احساس میکنه که یک ناراحتی داره، تصورش این است که فقط در این قسمت به پزشک نیاز داره، اما وقتی رفتیم مراجعه کردیم به پزشک، پزشکی که از نظر ما حاذق هست و در این کار تخصص داره، اگر بگه که نه شما در یک بعد دیگری هم به من نیاز داری، یا اون نیازی که تا حالا فکر میکردی اصلا یک نیاز فرعی هست، یک مشکل حاد و جدیتری تو داری و در اون قسمت هست که من باید کاری بهت برات انجام بدم، طبیعتاً باید این شخص بیمار بپذیره. این نکته‌ای بود که حالا در ابتدای بحث بهش اشاره کردیم. بریم به سراغ دلیلی که آورده میشه معمولا در کتاب‌های کلامی و کتاب‌های دیگری مثل کتاب‌های فلسفی درباره دلیل نیازمندی به وحی و نبوت، یا به تعبیری که حالا در اینجا آوردیم دلیل نیازمندی به دین وحیانی. برای تقریر چنین برهانی، یعنی برای اینکه چرا ما نیاز به وحی و نبوت داریم، تقریرهای مختلفی به کار رفته، هم در کتب متکلمین تقریرهایی هست، در کتب فلاسفه تقریرهای دیگری هست. ما در اینجا محور بحثمون رو بر دو تا تقریر اصلی قرار میدیم که یکیش در بعضی از کتابهای کلامی در برخی از روایات و یعنی مخصوصا در روایات بهش اشاره شده و شاید یک مقدار همینجا ما از این روایات فاصله گرفته باشیم. اگر اشتباه نکنم مرحوم ملا عبدالرزاق لاهیجی در کتاب گوهر مراد هست که تقریبا همین بیان رو داره که بعد از اینکه تقریرهای مختلفی درباره ضرورت نبوت بیان میکنه و اشاره میکنه، میگه بهترین تقریر اون چیزیه که از روایات استفاده میشه، مضمونی که در بعضی از روایاتی که از امام صادق علیه السلام و امام رضا علیه السلام هست به این مضمون اشاره شده. برای در واقع چنین تقریری ابتدا باید در مراحل قبلی وجود خدا به اثبات رسیده باشه که خب یک فصلی در این کتاب اختصاص به همین مطلب پیدا کرد، و همچنین بعد از این که ما اثبات بکنیم بعضی از صفات خدا از جمله حکیم بودن خدا رو. برای حکیم بودن خدا هم راه های متفاوتی هست که یکی از اونها در واقع شکفتی هایی هست که در نظام آفرینش وجود داره، یعنی از این راه میتونیم پی ببریم که خداوند چه حکمتی و چه کار حکیمانه‌ای، یعنی هیچ در واقع بعدی از ابعاد آفرینش همش از روی حساب آفریده شده. این یا یک راه میانبری باشه برای درک افراد عادی مناسب تر هست. یک سخن زیبایی هست از امام علی علیه السلام که برای همین منظور در اینجا آورده شده که با ترجمه مرحوم دکتر شهیدی اون زیبایی خاصی که در کلمات حضرت بود تا حد زیادی منعکس شده به زبان فارسی. فرمودن اگر در بزرگی قدرت و کلانی نعمت او می اندیشیدند به راه راست باز می گردیدند و از آتش سوزان عذاب می ترسیدند، لیکن دلها بیمار است و بینشها عیبدار. آیا به خردترین چیزی که آفریده نمی نگرند که چسان آفرینش او را استوار داشته و ترکیب آن را برقرار، آن را شنوایی و بینایی بخشیده و برایش استخوان و پوست آفریده؟ بنگرید به مورچه و خردی جسه آن و لطافتش در برون و نهان، نعمت دهنده او را وا نگذارد و پاداش دهنده محرومش ندارد، هرچند بر خشک سنگی باشد صاف و تابان یا بر سنگی فسرده در بیابان. و اگر بنگری در گذرگاه های خوراک او که چسان از بالا و زیر پیوسته است به هم و آنچه درون اوست از غضروف های آویخته به دنده تا شکم و آنچه در سر اوست از چشم و گوش هم، از آفرینش او جز شگفتی نتوانی و در وصف او به رنج درمانی. پس بزرگ از خدایی که او را بر دست و پایش برپا داشت و بر ستونهای بدنش نگاه داشت. توجه میدن حضرت در این فرمایش بسیار زیبا به اون شگفته هایی که در آفرینش یک موجود ریزی به نام مورچه خداوند نهاده. خب حالا این در واقع خیلی بحث گذرایی بود به این و اشاره گذرایی بود به حکمتی که در آفرینش هست. حالا از هر راهی باید این مقدمات رو اگه ما طی کردیم، بعد از اینکه اثبات کردیم که خداوند حکیم هست و ما رو همانند حیوانات به خودمون واگذار نکرده، باید اینجا به این نکته پی ببریم که حتما خداوند حکیم راهی برای نشان دادن راه سعادت برای ما قرار داده. و این مقدمه هم باز البته قبل از این باید طی بشه، چون این بحث کلام جدید هست. ما بنابراین نداشتیم در این کتاب که همه این سیر مباحث کلامی از ابتدا تا انتها بیان بشه. گزیده و در واقع برگزیده یا برخی از مباحث کلامی اومده. اگه بخواد این برهان تقریر بشه به صورت درست، باید پیش از این، یعنی پیش از این که ما اثبات بکنیم ضرورت نبوت رو، وجود معاد رو هم اثبات کرده باشیم، یعنی هم وجود خدا و هم وجود معاد و زندگی پس از مرگ. شاید بعضی ها از این نکته تعجب بکنن که نه، ما معمولا اول خدا رو اثبات میکنیم بعد نبوت رو بعد معاد. نه، این ترتیب اصلا ترتیب لازمی نیست و بسیاری از بزرگان معاصر هم همین نکته رو در ذیل همین تقریر این برهان تصریح میکنن که نه، چنین تقریری در واقع و چنین ترتیبی یک ترتیب لازمی نیست. شاید منطقی تر همین باشه ابتدا مبدا و معاد با هم اثبات بشن، یعنی وجود خدا و از راه این که خدایی هست و با ادله عقلی اثبات بشه معادی هست، زندگی پس از مرگی هست، و بعد از راه این که خداوند حکیمه اثبات میکنیم که پس برای این که ببینیم که برای زندگی بعد از مرگ ما چه چیزی به درد میخوره، حتما خداوند راهی قرار داده و اون راه ویژه همون چیزیه که در زبان دینی بهش گفتن وحی. همین مضمون در از چنان که عرض کردیم از بعضی از روایات قابل استفاده است. مثلا از امام رضا علیه السلام در یک فرمایشی دارن که از آنجا که در آفرینش مردم و نیروها و استعدادهای آنها آنچه که به طور کامل به مصالحشان رساند وجود نداشت و آفریدگار برتر از آن بود که به چشم ظاهر دیده شود و ارتباط مستقیم با وی برقرار کرده. البته بعضی از این توضیحات که در کوروش قرار دادیم توضیحاتیه که ما در برای در واقع روشن شدن فرمایش حضرت اضافه کردیم. چاره‌ای جز این نبود که فرستاده‌ای معصوم میان او و آدمیان میانجی شود و امر و نهی الهی را به ایشان برساند. اگه بخوایم این برهان رو به صورت منطقی بیان بکنیم، میشه در چند مقدمه به این صورت بیان کرد. مقدمه اول اینه که خداوند حکیم کار لغو و بیهوده نمی‌کنه بر اساس حکمت، یعنی وقتی موجودی که حکیم هست، معنای حکیم بودن همینه که کار لغو و بیهوده نمی‌کنه و از آفرینش انسان هدفی داشته، انسان را برای رسیدن به کمال نهایی و سعادت جاودانه آفریده. البته خود همین مقدمه اولی که عرض کردیم میشه به چند مقدمه اینها رو تفکیکش کرد. مقدمه دوم اینه که زندگی دنیا مقدمه زندگی آخرت است. چون که عرض کردیم برای اقامه این برهان باید قبل از این وجود معاد رو هم اثبات کرده باشیم، اینکه ما دارای زندگی اخروی هستیم. در این مقدمه دوم گفته میشه زندگی دنیا مقدمه زندگی آخرت است و سعادت و شقاوت ابدی در گروه چگونه زیستن در این جهان است. مقدمه سوم اینه که انتخاب مسیر زندگی، چون ما موجود مختاری هستیم، اختیار انسان در واقع متوقف هست بر دو امر. اون مبادی فعل اختیاری حداقل این دو چیز هست، یکی این که شناخت داشته باشیم و یکی اراده. هم بینش باید باشه در انسان، هم گرایش. برای اینکه مسیر زندگی را انتخاب بکنیم هم پس باید اراده و توان برگزیدن یک عمل را داشته باشیم، هم شناخت و آگاهی داشته باشیم. دست کم متوقف بر این دو چیز هست، انتخاب مسیر زندگی علاوه بر اراده وابسته به شناخت و آگاهی هست. مقدمه چهارم اینه که اون ابزار عمومی که برای شناخت در اختیار ما هست که همون حس و عقل باشه، این نمیتونه راه درست زندگی و چگونگی رابطه دنیا و آخرت رو تشخیص بده، چون هم حس و هم عقل اینها در یک قلمروهای خاصی کاربرد دارن. عقل در همین دنیا هم خیلی از در واقع امور رو درک نمیکنه، چه برسه به این که بخواد چگونگی رابطه دنیا و آخرت رو تشخیص بده، این که ما در اینجا چه عملی انجام بدیم که در آخرت به درد ما بخوره، به درد در واقع ما رو به سعادت نزدیک بکنه. خب این چیزی نیست که در توان حس و عقل باشه. از اینجا نتیجه گرفته میشه که پس باید راه دیگری باشه برای شناخت که ما از اون راه بتونیم کمال خودمون رو، سعادت خودمون رو و راه دستیابی به کمال و سعادت رو پیدا بکنیم. و اون راه همون چیزیه که اصطلاحا بهش گفته شده وحی و پیامبران الهی با برخورداری از این واسطه‌ای قرار میگیرند میان انسان‌ها و خداوند. همون چیزی که در فرمایش حضرت بود که من یک بار دیگه فرمایش حضرت امام رضا علیه السلام را عرض میکنم، همین مقدماتی که آوردیم به صورت در واقع اشاره و اشاره بار و گذرا در فرمایش حضرت وجود داره. فرمودن از آنجا که در آفرینش مردمان و نیروها و استعدادهای آنان آنچه که به طور کامل به مصالحشان برساند وجود نداشت، یعنی همون تعبیری که مرد کردیم حس و عقل کافی نیست برای اینکه راه سعادت رو به ما نشون بده، و از طرفی آفریدگار برتر از آن بود که دیده شود، یعنی خداوند موجودی نیست که حالا میگیم انسان‌ها، تک تک انسان‌ها خب حس و عقلشون کافی نیست، هر کدوم از اینها رو خداوند با رابطه مستقیم با اینها می‌داشت و اینها از این راه به شناخت‌های لازم دست پیدا می‌کردن، این هم که ممکن نیست. و چون اینجوریه چاره‌ای جز این نبود که فرستاده‌ای معصوم میان او و آدمیان میانجی شود، پس نیازمند یک واسطه هستیم، اون واسطه میشه اون پیامبر و اون واسطه معصوم هم باید باشه. یعنی حضرت در این برهان علاوه بر این که اصل ضرورت نبوت رو مطرح میکنن، عصمت پیامبر رو هم از همین بیان نتیجه میگیرن و اتفاقا یکی از براهینیه که متکلمان ما هم استفاده کردن ازش، یعنی یکی از دلایلی که آورده میشه برای عصمت، میگن عصمت انبیا در تبلیغ و ابلاغ وحی همون دلیلی که ضرورت نبوت رو اثبات میکنه، ضرورت عصمت رو هم اثبات میکنه، چون که در فرمایش حضرت در اینجا همین تعبیر در واقع همین استفاده از این دلیل شده. این خلاصه برهانی بود که میشه بگیم که یکی از براهین کامل برای ضرورت نبوت هست. بعضی از فیلسوفان مسلمان از ابن سینا گرفته تا بعدی ها برای اثبات ضرورت نبوت و نیازمندی به وحی استدلال دیگه‌ای آوردن که تکیه اون استدلال بر زندگی دنیوی و اختلاف در زندگی دنیوی هست، یعنی برخلاف این استدلال که تکیه اصلیش بر نشان دادن راه سعادت بود، یعنی دلیل نیازمندی به وحی رو این می‌دونستن که ما برای شناخت راه سعادت به وحی نیاز داریم، این استدلال فیلسوفان مسلمان تکیهش بر روی زندگی دنیوی هست و به این صورت مقدماتش چیده میشه که مقدمه اول اینه که انسان موجودی اجتماعی است و اصطلاحاً مدنی به طبع هست، یعنی طبیعتاً موجودی است که باید در مدینه زندگی بکنه، در اجتماع زندگی بکنه. این مقدمه اول. مقدمه دوم اینه که وقتی خب انسان موجود اجتماعی هست، طبیعتاً در برخورد با هم نوعان خودش و انسان‌های دیگر اختلافاتی پیش میاد. مقدمه سوم اینه که برای رفع اختلاف باید قانونی باشه که کامل باشه، همه ویژگی‌های انسان رو در نظر بگیره و بتونه این اختلافات رو برطرف بکنه. و مقدمه چهارم اینه که تدوین چنین قانونی تنها در توان کسی هست که کاملا از ویژگی‌های انسان آگاه هست و میتونه تمام نیازهای او رو بگنجونه در این قانون. و از اینجا نتیجه میگیرن که پس باید شریعت وحیانی باشه و کسی که آورنده شریعت هست همون کسیه که پیامبر نامیده میشه. این برهان در مقایسه با برهان اولی که عرض کردیم ناقص‌تر به نظر میرسه، یعنی این برهان به نظر ناقص میاد، چون یه نکته همونی که بهش اشاره کردیم که در اون دلیل اصلی که ما نیاز به وحی داریم واقعا برطرف کردن اختلافات دنیوی نیست، درسته ما این کار کرد و هم برای دین قائلیم، اما نباید تکیه اصلی رو ببریم روی این قسمت که بگیم انبیا اومدن تا در زندگی دنیوی ما وقتی اختلاف پیش میاد اختلافات ما رو برطرف بکنن. نه، تکیه اصلی در برهان ضرورت نبوت رو باید برد رو در واقع نشان دادن راه سعادت، اینکه زندگی رابطه زندگی دنیوی و اخروی، این رو باید در واقع محور اصلی برهان قرار بدیم. این یکی از نقص هایی که این برهان داره. علاوه بر این، بر اساس این برهان دوم، فقط نیاز به دین در جای اثبات میشه که جامعه ای و مدینه ای صورت در واقع تحقق یافته باشه. و اگر کسی در جامعه زندگی نکنه، فرض بکنید کسی که در یک غاری در بیابانی زندگی میکنه تنها، بر اساس این برهان دوم نمیشه بهش بگیم که تو نیاز به دین داری، چون میگه من اصلا با کسی سر و کار ندارم که اختلافی پیش بیاد و برای رفع اختلاف مثلا به دین نیاز داشته باشم. برخلاف اون برهان اول که نه، اگر کسی در یک بیابانی هم هست تنها هم زندگی میکنه، این همچنان میگیم نیازمند به دین هست، چون برای اینکه تشخیص بده که راه سعادت چگونه هست و زندگی دنیوی با زندگی اخروی چه رابطه ای داره، حتما نیازمند دین هست. این هم در واقع مقایسه ای که به صورت اجمالی بین این دو برهان صورت دادیم. اون چیزی که تا حالا گفتیم در واقع دلیل اصلی ضرورت نبوت یا دلیل اصلی نیازمندی به دین وحیانی هست. عرض کردیم علاوه بر اینها ما در ابعاد دیگری هم میشه از دین فوایدی رو در واقع استفاده بکنیم که این چنان که عرض شد در گذشته در سخنان متکلمان ما تحت عنوان فواید البعثه مطرح میشد، امروزه با یک نگاه جدید و با یک نگاه استقلالی به همین فواید تحت عنوان کارکردهای دین مطرح میشه. انشاءالله در ادامه بحثمون به این کارکردها در دو بعد فردی و اجتماعی اشاره خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.